بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام. با عنوان تازه‌ای از مثنوی معنوی این گفتار رو ادامه میدیم که هست گفتن پیغامبر صلی الله علیه و سلم به گوش رکابدار امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه که کشتن علی بر دست تو خواهد بودن خبرت کردم. از عنوان معلوم هست که مولانا میخواد داستان پیشبینی پیامبر از شهادت حضرت علی رو بگه که به رکابدار حضرت علی، به گفته مولانا یعنی کسی که در خدمت حضرت علی بود، یعنی ابن ملجم مرادی که خب در تاریخ هم اومده که جز سپاهیان حضرت علی بود، پیامبر گفته بود که تو علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خواهی کشت. خب این خبر رو ما داریم که خبر به شهادت حضرت علی داده شده، اگرچه به نام ابن ملجم خب خبر صحیح شاید وجود نداشته باشه، اما به هر حال مولانا همونطوری که شیوه او هست استفاده میکنه داستان رو برای بیان معنایی بلندتر از اینکه در واقعه تاریخی چنین چیزی وجود داشته یا نه، و در مولانا بحث اینکه این حکایت از نظر تاریخی وجود داشته یا نه بحثی فرعی به شمار میاد مثل حکایت‌های پیشین او. حالا در این باره بحث خواهیم کرد در ابیات. من چنان مردم که بر خونی خیش، نوش لطف من نشد در قهر نیش. خب لطف و قهر هم که ویژگی های الهی هست مثل رحمت و غضب و ما بقیه ویژگی ها که در کتب عرفانی کنار هم دیگه میان، لطف و قهر، و مولانا به عمد از این لطف و قهر استفاده کرده و برخی از شارحان هم اشاره کردن که میتونه مرتبط باشه به همان گفتار خداوند که رحمت من بر غضب من پیشی گرفته که پیش از این راجع به اون صحبت کردیم. گفت پیغمبر به گوش چاکرم، کو برد روزی زگردن این سرم. پیغمبر به گوش چاکر من و خدمتکار من گفته بود که او روزی سرم رو خواهد برید، که در حقیقت خبر و حدیثی هست از سیوطی نقل شده که به واسطه عمار ابن یاسر از صحابه پیامبر که علا و حدثکم به عشق الناس رجلین و حیمر سمود، و به نگونبخترین مردم شما رو خبر ندم که و حیمر سمود هست کسی که ناقه رو پی کرد و کسی که تو رو به ضربتی میزنه ای علی تا حتی تا جایی که این ریش تو تر بشه از خون. منظور پیامبر است که سیوطی از عمار این حدیث رو نقل میکنه و اون چیزی که در مسند احمد در واقع روایت شیخ صدوق و کلینی در مستدرک حاکم و در تبرانی و مابقی اومده این خبریه که آلبانی همونو در سلسله صحیحش نقل کرده، اشاره میکنه که پیامبر در حقیقت این رو گفته بود و عمار هم نقل میکنه این رو. باز در اونجا هم همین رو میگه، من و علی در غزوه ذوالعشیره هم رزم و همراه بودیم، هنگامی که رسول خدا در آنجا فرود آمد و اقامت گزید، گروهی از بنی مدلج را دیدیم که در نخلستانی برای چشمه‌ای که داشتن کار میکردن، و حضرت علی به من گفت که بیا بریم و نگاه بکنیم اگر رغبت داری. نزد اونا رفتیم، ساعتی نگاه کردیم و خواب بر ما چیره شد. من و علی رفتیم و در پناهگاهی از نخل‌ها بر روی خاک نرم و شنی خوابیدیم و به خواب رفتیم. و میگه به خدا سوگند کسی ما رو بیدار نکرد جز رسول خدا که با پای مبارکش ما رو تکون داد، در حالی که خاک نرم و گرد و غبار روی تن ما نشسته بود. و وقتی که به حضرت علی گفت ای ابو تراب، ابو تراب اونجا لقبش میشه که در خاک در واقع فرو رفته بود و خاک بدن او رو گرفته بود، آیا شما رو از دو نفر از بدبخترین مردم آگاه نکنم؟ گفتیم چرا ای رسول خدا. فرمود او حیمر سمود که ناقه را پی کرد و آن کس که تو را بر این، اشاره کرد به سر، میزند، یعنی بر گوشه سر علی، تا اینکه این از خون تر شود، یعنی به ریشش اشاره کرد. خب خبریه که خبر صحیح دونسته شده، ولی خب این که به نام ابن ملجم گفته شده باشه گویا صحیح نیست. گفتیم مولانا از این استفاده میکنه. به هر حال گفت پیغمبر به گوش چاکرم، کو برد روزی زگردن این سرم. کرد آگه آن رسول از وحی دوست، که هلاکم عاقبت بر دست اوست. رسول از وحی دوست که خداوند هست چاکر من و خدمتکار من رو آگاه کرده بود که هلاک من به دست او خواهد بود. او همی گوید بکش پیشین مرا تا نیاید از من این منکر خطا. او به من میگه تو بیا قبل از اینکه من تو رو بکشم، تو منو بکش تا این خطای زشت و منکر از من سر نزنه. من همی گویم چون مرگ من ز توست، با قضا من چون توانم حیله جست. من بهش میگم از اونجا که مرگ من باید به دست تو رقم بخوره، یعنی در قضا و قدر الهی نوشته شده، من چطور میتونم با قضای خداوند حیله کنم و چطور میتونم قضای خداوند رو برگردونم یا فکر کنم که میشه برگردونش، باش مکر و حیله کنم. او همی افتد به پیشم که ای کریم، مرمرا کن از برای حق دونیم. تو به خاطر خدا برای حق من رو بکش و دونیم کن ای کریم. و ابن ملجم اینطوری میگه به علی ابن ابی طالب، تا نآید بر من این انجام بد، تا نسوزد جان من بر جان خود. تا من به این عاقبت بد گرفتار نشم، جانم بر جان خودم نسوزه. من همی گویم برو جف القلم، زان قلم بس سرنگون گردد علم. من یعنی حضرت علی هی جوابش میدم که برو جف القلم. جف القلم به معنایی که قلم خشک شده، و از اون قلمی که خوش شده خیلی از پرچم هاست که سرنگون شده. حالا جف القلم، قلم خوش شده هم اشاره داره به احادیثی از پیامبر. جف القلم خب معناش معلوم، قلم خوش شده یعنی خداوند نوشته و دیگه قضای الهی بر نمیگرده، چیزی که باید رخ بده رخ میده. و اشاره داره به حدیثی که در صحیح بخاری هم هست که پیامبر به ابو هریره میگه، یا ابو هریره جف القلم به ما انت لاق، قلم خوش شده به اون چیزی که تو باهاش روبرو میشی، یعنی اینطوری نیست که تو بتونی تغییر بدی اون چیزی رو که باهاش روبرو میشی. و از عبدالله ابن عباس که در واقع ابن حجر نقل میکنه، ترمذی اون رو در واقع استخراج کرده و در تهذیب الاسرار کتاب عرفانی قرن پنجم هم اومده، باز همچین مفهومی رو ما داریم که پشت سر پیامبر به مرکب سوار بودم، یعنی عبدالله ابن عباس میگه که حضرت دست مبارک خود را به پشت سر من فرستاد و فرمود ای جوانک، آیا دوست داری که به تو کلماتی بیاموزم که خداوند به وسیله آنها تو را سود بخشد؟ خدا را نگه دار تا خدا تو را نگاه دارد، خدا را نگاه دار تا او را پیش روی خود بیابی، و هنگامی که یاری خواستی تنها از خدا یاری بجوی، و هنگامی که خواستی تنها از خدا بخواه. قلم ها برداشته شده و نامه ها خشک شده، که اینجاست رفعت الاقلام و جفت الصحف، که مرتبط هست با این مفهومی که مولانا اینجا داره میگه. و همچنین در قوة القلوب کتاب عرفانی قرن 4 از ابو طالب مکی، کتاب مورد علاقه عین القضات همدانی، کتابی که خب خیلی خونده میشد و از اون در واقع توصیف و ستایش عین القضات معلوم میشه که چقدر محبوبه برای عین القضات، در اونجا هم اومده که و اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم سبق العلم و جف القلم و قضا القضا و تم القدر بالسعاده من الله لأهل طاعته و بالشقاء من الله لأهل معصیته. علم پیشی گرفته، قلم خوش شده و قضا تموم شده، حکم کرده شده به قضا و قدر تمام شده به سعادت از طرف خدا برای اهل طاعتش و نگون بختی از خدا برای اهل معصیتش. که خب قوة القلوب کتابیه که خونده می شده و احتمال داره، به احتمال خیلی زیاد مولانا باش درگیر بوده. و همچنین از حسن ابن علی علیه السلام نقل شده در حلیه الاولیا که در کشف الاسرار هم اومده، قضا القضا و جف القلم، قضا حکم کرده تموم شده و قلم هم خوش. و در مکاتبات احمد به این القضات هم باز میبینیم جف القلم به ما و کائنون الى یوم القیامه، که باز در کشف الاسرار این اومده و در مسند احمد هم اومده، قلم خوش شد به اون چیزی که رخ میده تا روز قیامت، هر چیزی که میخواد رخ بده نوشته شده پیش خداوند. خب این که قضا و قدر، اعتقاد به قضا و قدر پیش از این هم ما داشتیم در مولانا و راجع به اون صحبت بسیار کردیم، و از عقیده اشعری مولانا یعنی تحت تاثیر عقاید اشاعره که خب خلق فعل هم توسط خداوند رخ میده و تقدیر نوشته شده، قضا و قدر الهی در واقع نوشته شده، این رو گفتیم. این که این جبر هست یا نیست هم راجع به اون صحبت کردیم. دوستان عزیزی که خب اون قسمت جبر و اختیار رو گوش دادن احتمالاً اکنون تفاوت میان جبریون و اشاعره رو در ذهن داشته باشن. به هر حال این رو جلوتر میبریم چون این بس رو پیش از این انجام داد. من همی گویم برو جف القلم، زان قلم بس سرنگون گردد علم. هیچ بغضی نیست در جانم ز تو، زان که این را من نمیدانم ز تو. آلت حقی تو، فاعل دست حق، چون زنم بر آلت حق طعن و دق. من هیچ بغضی در جانم نسبت به تو ندارم، هیچ کینه‌ای ندارم نسبت به تو، چون اصلا این فعل رو از طرف تو نمیدونم. این فعل خداست که باید به واسطه تو رخ بده. تو آلتی هستی، ابزاری هستی در دست خداوند، و این ابزاری هستی در دست خداوند که به وسیله تو خداوند من رو بکشه. و چطور میتونم به ابزاری که در دست خداونده، به واسطه‌ای که در دست خداونده من طعنه بزنم، عیبش کنم یا بد بگم؟ و دق به معنای کوفتن اینجا به معنای اعتراض کردن یا اعتراض بکنم بر فعل خداوند. تو کاری نیستی و همه اینها رو خدا در حال انجام دادنه. باز همون اندیشه اشعری مولانا، گفت او پس آن قصاص از بهر چیست؟ خب این سوالیه که خیلی ها به ذهنشون میرسه، یعنی در مجامعی که مثنوی هم شرح داده میشه خیلی وقتا این سوال میاد که پس چرا خداوند قصاص میکنه؟ پس اگر اینطوری هست که خودش این فعل رو خلق میکنه، قصاصش برای چیه؟ چرا ما رو محکوم میکنه؟ چرا ما مسئولیت فعلمون رو باید داشته باشیم؟ اینجا نکات ظریفی وجود داره که در بحث اختیار و جبر بحث شده. اینکه اصلا همونطوری که ملا هادی میگه، ملا هادی سبزواری، و نکته جالبی هم میگه، زمانی جبر پیش میاد که در واقع دو تا امر از هم مجزا باشن و امری الف بر امر ب تاثیر بذاره، اون رو مجبور بکنه دیگه، یعنی عاملی بشه بر رفتار اون. اما این جدایی خب در ما و خدا نیست دیگه، اینطوری نیست که ما به صورت کلی از خداوند جدا باشیم، اراده ما، فعل ما، آگاهی ما، علم و قدرت ما و ما بقیه. به خاطر همین جبر اینجا معنا نداره. اما اختیار هم به اون معنای مطلقش معنا نداره در ما. چیزی نیست که این دو تا رو بشه بهش گفت. و باز هم به اون بخش جبر و اختیار شما رو ارجاع میدم. اما اینجا این سوالی که مطرح میکنه مولانا رو مولانا به گونه دیگری جواب میده، که این گونه هم خیلی گونه زیباییه، که گفت او پس آن قصاص از بهر چیست؟ گفت هم از حق و آن سر خفی است. یعنی اون قصاص هم از خداست و اون دیگه راز پنهانه، سر خفیه. حالا توضیح میده که این توضیح بسیار توضیح عمیقیه. گر کند بر فعل خود او اعتراض، ز اعتراض خود به روی آند ریاض. اگر او بر فعل خودش اعتراض بکنه، از اون اعتراض خودش روزه ها و باغ ها و گلزار ها رویانده میشه. اعتراض او را رسد بر فعل خود. او میتونه بر فعل خودش اعتراض بکنه، زان که در قهر است و در لطف او احد. خب این مصرع رو میتونیم به دو صورت ببینیم، یعنی قهر و لطف او در واقع یکیه، و همونطور که بعدن مولانا میخواد صحبت بکنه راجع به تضادها، همونطور که ما یاد هراکلیتوس میفتیم که در واقع تضادها دو روی یه سکه هستن ولی یکی هستن، قهر و لطف در خداوند یکیه، یا اینکه خداوند احد در قهر و احد در لطف. به معنای دوم، یعنی خداوند احد در قهر هست و احد در لطف هست، به این معناست که تنها کسی که شایسته لطف کردن خداست، و تنها کسی هم که شایسته قهر کردن خداست، تنها کسی که لطیف خداست، و تنها کسی هم که قهار خداست. حالا اون که میتونه لطف بکنه و میتونه قهر بکنه، میتونه نسبت به فعل خودش قهر بکنه، نسبت به فعل خودش لطف بکنه، چون کسی دیگری غیر از اون نیست در این عرصه. اندر این شهر حوادث میر اوست، در ممالک مالک تدبیر اوست. شهر حوادث یعنی این دنیا، حادثه که از حدیث، از حدثه، به معنی چیزی که نو میشه، چیزی که تازه رخ میده. خب این دنیا هر آن در حال اتفاقاتی است که تازه رخ میده، تغییر میکنه، دوباره نو میشه. خلق همچون جوی نو نو میرسد، مستمری مینماید در جسد، به گفته مولانا. این هی نو میشه، هی نو نو میشه، و این نو شدنه، حادثه و حدیث بودن از این میاد. و اینجا این دنیا رو مولانا اسمش میذاره شهر حوادث. خب در عالم الهی که حادثه رخ نمیده که، اونجا همه چیز ثابت دیگه. در عالم الهی دل نگردد تنگ زان عرصه فراخ، نخل تر آنجا نگردد خشک شاخ. مولانا در جای دیگری گفته بود این رو. اونجا که عالم ثابته، در این عالمه که عالم تغییره، به خاطر همین نو شدن و تغییرشه که دل بستن بهش جاهلان است، به خاطر اینکه رنج خواهد برد انسان چون یک روزی از دستش میره. و در ممالک مالک تدبیر اوست، در همه ممالک هم اون کسی که تدبیر میکنه پادشاهه و مالک تدبیر هست، یعنی پادشاهه و ملک رو در اختیار داره، فقط او هست، او میتونه بر فعل خودش اعتراض بکنه. چرا؟ چون همه چیز فعل خودش هست. آلت خود را اگر او بشکند، آن شکست گشته را نیکو کند. اگر او میاد این ابزار خودش رو و آلت خودش رو میشکنه، اون رو بهتر میکنه. اینجاست که مولانا داره در حقیقت میگه اگر هم بر فعل خودش اعتراض میکنه، از اون باغها و ریاحین رو میرویانه، اون رو بهتر از قبل میکنه. یعنی این هم در مسیر نظام احسن رخ میده، به ضرورت ذات الهی رخ میده برای اینکه بهتر بشه. رمز ننسخ آیتن او ننسها، نعت خیرن در عقب میدان مها. خب اشاره داره به آیه از سوره بقره، ما ننسخ من آیتن او ننسها، آیه ای رو نسخ نمی کنیم. نسخ به معنای ابطال کردن و ازاله کردن، چیزی که حکمش رو برداشتنه، و او ننسها یا فراموشش نمی کنیم و از یادش نمی بریم. نعته به خیر منها او مثلا، مگر این که بهتر از اون رو بیاریم یا مثل اون رو. علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، آیا نمی دانی که خدا بر هر چیزی تواناست؟ مولانا داره میگه رمز این نسخ آیه رو فراموشش میکنیم رو در این ببین که ما خیری رو میاریم در پیش، در عقبش اون خیر رو میاریم. ای مه، ای انسان بزرگ، ای کریم، ای بزرگوار، این رو ببین که هر شریعت را که حق منسوخ کرد، او گیا آورد و عوض آورد ورد. اگه خداوند یک شریعتی رو منسوخ میکنه، او در واقع یه گیاهی رو برده و گلی رو به جای اون نشونده، یعنی چیزی بهتر از اون رو آورده. خب در این که نسخ آیه، در این آیه، آیه منظور خداوند چیه؟ آیا آیه شریعت، آیه در واقع شریعت یا کونی و هستی شناختیه؟ خب بحثه. همینطور که در هستی، در عالم هستی هم اگه خداوند چیزی رو از بین میبره، چیزی رو جایگزین اون میاره که بهتر هست یا مثلش هست یا در نظام احسن هست، چون خداوند که اگر چیزی بیاره که میتوانست بهتر از اون بیاد، که دیگه خدا نیست که، چون یک چیز پایین دست و ناقصی رو آورده. اما مولانا اینجا داره راجب نسخ شریعت صحبت میکنه که بعد از این راجب نسخ آیات هستی شناختی هم صحبت خواهد کرد، یعنی هر دو رو در این آیه میاره. اینجا میگه هر شریعت را که حق منسوخ کرد، او گیا برد و عوض آورد ورد، یعنی گل رو به جای اون آورد. حالا راجع به این آیات هستی شناختی هم میاد صحبت میکنه. شب کند منسوخ شغل روز را، بین جمادی خرد افروز را. شب هم نسخ میکنه روز رو، ولی اگر نسخ میکنه، باعث میشه این جمود، این خواب، این افسردگی که در شب رخ میده، یعنی این خموشی که در شب رخ میده، خرد انسان رو در روز افزایش بده. باز شب منسوخ شد از نور روز، تا جمادی سوخت زن آتش فروز. باز نور روز که میاد شب رو نسخ میکنه و جمادی، اون در واقع افسردگی، اون جمود، اون خمودگی از بین میره، از اون آتش فروز، یعنی خورشید یا روز. گرچه ظلمت آمدان نوم و صبات، اگرچه اون خواب، نوم خواب و صبات هم ابتدای خواب، یک خواب سبک، صبات، معنای قطع کردن اومده، یعنی معنای که از این دنیا قطع میشی، معنای همون ابتدای خواب. گرچه ظلمت آمدان نوم و صبات، نه درون ظلمت است آب حیات. مگه آب حیات و آب زندگی درون ظلمت نیست؟ خب پیشینیان میگفتن که اگر خضر آب حیات خورد، زندگی جاویدان پیدا کرد، یا ما بقیه همه در ظلمت رفتن و به آب حیات رسیدن. آب حیات در تاریکی بود در دیده حکما، و الان اینجا هم مولانا میگه مگه اینطوری نیست که در ظلمت و تاریکی آب زندگی و آب حیاته؟ اگر اونجا در ظلمت خواب میاد، همونجا هم آب حیاته. چرا نه در آن ظلمت خردها تازه شد؟ یعنی دوباره تکرار میکنه این رو که در اون ظلمته که عقلها دوباره تازه میشه، نیرو میگیره و نو میشه. سکته ای سرمایه آوازه شد، یعنی یک سکته، یک توقف، یک سکوت در شب باعث میشه که این سرمایه اون جنب و جوشی بشه که در روز اتفاق میفته. که زدها آمد پدید، در سویدا روشنایی آفرید. سویدا تاریکی، در تاریکی که روشنایی سر بر میزنه، از زدهاست که زدها پدید میاد. همونطوری که پیش از سقراط هراکلیتوس گفته بود که زدها با زدها معنا داره، بدون بدی، نیکی و خوبی هم معنا نداره، و نام کمان زندگی است اما کار آن مرگ است، چون کمان در یونانی کلمش با زندگی یکیه. و چه جمله میگه اونجا؟ برای اینکه بگه زدها در واقع از هم پدید میان و دروی سکه هستن. و اینجا مولانا به همین اشاره میکنه، جنگ پیغمبر مدار صلح شد، صلح این آخر زمان زان جنگ بود. جنگ پیامبر نه تنها باعث صلح شد، مدار صلح شد، یعنی صلحی که الان اتفاق افتاده، صلح این آخر زمانی که مولانا داره میگه، آخر زمانی که اتفاق میفته، در واقع این صلح نتیجه جنگ پیامبره. صد هزاران سر بریدان دلستان، تا امان یابد سر اهل جهان. او صد هزاران سر برید تا اهل جهان امنیت داشته باشن و امان داشته باشن. باغبان زان می برد شاخ مضر، تا بیابد نخل قامت ها و بر. یا اگر ما بخوایم میوه نخل رو بگیریم باید بر بخونیم، ولی بر با مضر اون وقت با قاعده قافیه امروزی ما درست در نمیاد، که شاید هم مولانا اونطوری استفاده کرده باشه و برخی ها بر نوشتن. به هر حال باغبان به خاطر این شاخ مضر رو میبره، شاخ خشکی که دیگه هیچ سودی نداره و فقط ضرر داره، نمیذاره باغبان بره بالای نخل و ثمر نخل رو بگیره و نخل رو سنگین میکنه رو میبره، تا نخل بتونه قامت خودش رو نشون بده و ثمره خودش رو بهتر بیاره و بتونه مفید باشه. بر اگر اینجا خونده باشه شاید به خاطر همون سودمندی که مولانا داره میگه، چون شاخ مضر رو بریدن که با سودمندیش بیشتر مرتبط است تا با بر دادنش، ولی به هر حال بعضیا بر هم نوشتن. خب اینم به همین معناست، اگه باغبان شاخ مضری رو میبره و اگر پیامبر کسی رو کشت به خاطر این بود که نتیجه بهتری داده بشه، و اگر خداوند آیه‌ای رو نسخ میکنه بهتر از اون رو میاره. میکند از باغ دانا آن حشیش، یعنی آن گیاه، تا نماید باغ و میوه خرمیش. اون دانا میاد اون گیاهان هرز رو از باغش میکنه تا در واقع باغ و میوه بتونه خرمی خودش و دلنوازی خودش رو نشون بده. اگر اون گیاهان هرز کنده نشه به ضرر باغه. میکند دندان بد را آن طبیب، تا رهد از درد و بیماری حبیب. اگر طبیب دندان کرم خورده و بد رو میکنه به خاطر اینه که از درد و بیماری حبیب و رفیق رهایی پیدا کنه. پس زیادت ها درون نقص هاست، مر شهیدان را حیات اندر فناست. پس درون نقص هاست که زیادت ها و افسونی ها رخ میده. همونطور که خدا گفته زندگی شهیدان در فنای اوناست. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، و گمان نکنید کسانی که کشته شدند در راه خدا مردند. اونها پیش پروردگارشان زندن و روزی میخورن. فرحین بما آتاهم الله، شادمانن از آن چیزی که خداوند به آنها داده. من فضله، از فضل خودش. و مولانا داره در این دو بیت، در این دو سه بیت به این آیه اشاره میکنه. پس زیادت ها درون نقص هاست، مر شهیدان را حیات اندر فناست. چون بریده گشت حلق رزق خار، یرزقون فرهینه شد گوار. وقتی که حلق رزق خار، روزی خار این جهانی بریده شد، اون وقت نصیب اونها و گوارای وجود اونها شد یرزقون فرهینه. یرزقون فرعینه‌ای که در آیه‌ای که خواندم آمده، روزی می‌خورن و شادمانن. حلق حیوان چون بریده شد به عدل، حلق انسان رست و افزونید فضل. وقتی حلق حیوان بریده شد به عدل و عدالت، حیوان بریده میشه حلقش به خاطر که انسان غذا بخوره، و اون وقت حلق انسان رسته میشه، رویانیده میشه و به کمال بیشتر و به فضل بیشتری میرسه. اگه یکی بگه که در واقع حلق حیوان بریده نشه، چیزی از انسان کم میشه، اون کم میشه، نقص پیدا میکنه، حلقش بریده میشه تا چیزی به انسان اضافه بشه. حالا مولانا میاد این رو مبنای قیاس میگیره. حلق انسان چون ببرد این ببین، چه زاید کن قیاس آن برین. حالا اگه حلق انسان بریده بشه ببین که چه زاییده میشه، چه چیزی باید بیاد به جای اون که افزونی اون باشه. اون رو بر این قیاس بکن، این رو بر اون قیاس بکن. حلق سالس زاید و تیمار او، شربت حق باشد و انوار او. یه حلقه سومی زایده میشه و افزونی پیدا میکنه که پرستاری و تیمار اون حلقه زاید شربت حقه، شربت خداست و انوار خداست. چون مگه خداوند در اون آیه نمیگه، منظور مولانا اینه، مگه خداوند در اون آیه نمیگه که شهدا پیش خدا زندن و روزی میخورن؟ میگه با کدوم حلق روزی میخورن؟ این که دیگه این حلق رزقخوار نیست که پیکر اونها که در خاکه. خب پس حلق ثالثی زاییده شده که اون حلق ثالثه که شربت حق رو میخوره و انوار خدا رو میخوره. میگه پس هر حلقی بریده شد چیزی مازاد به او داده شد. حلق ببریده خورد شربت، ولی حلق از لارسته مرده در بلی. و چه بیتیست این بیت؟ اون حلقی که بریده شده شربت انوار الهی رو میخوره، روزی رو از خدا میخوره، همونطور که خدا راجب شهدا گفته. ولی حلقی که از لا رسته، یعنی یک مرتبه بالاتر، یعنی مرتبه صدیقان رو شهد داره، میگه مولانا همانطور که امام محمد غزالی اشاره میکنه، حلق از لا رسته، یعنی در لا اله الا الله، کسایی هستن که در لا فرو میمانن، لا اله خدایی نیست و با همین خدایی نیست زندگی میکنن. ولی اونی که از این لا اله عبور میکنه و به الا میرسه و به الله میرسه، اون مولانا میگه اون که از لا رسته اون مرده، اما در بلی مرده، یعنی از نه رفته در بله و از لا رسته به الله رسیده و در بلی مرده. اشاره داره به لا اله الا الله که گفتیم و به آیه قرآن الستو بربکم قالو بلا، یعنی پیمان الست که حافظ بارها بهش اشاره میکنه، باده الست رو حافظ میگه. اون زمانی که خداوند گفت آیا من پروردگار شما نیستم، گفتند بله. و این بله مولانا داره میگه اون مقام صدیقان، اون مقام برتر، اون جاییه که فرد از لا میگذره، در الله فنا میپذیره و در بله میمیره، یعنی چیزی جز خدا، چیزی جز رب نمیبینه، هیچ کس دیگری دیگه رب او نیست جز الله. و در همون آیه میگه میخوای یادتون بیاد به خودتون نگاه کنید، یعنی شاهد شما خود شما بودید. و این که انسان وقتی به اونجا میرسه یادش میاد که الله تنها رب او هست و چیزی همه چیز رو فراموش میکنه و فقط الله رو میبینه و در الله میمیره و مدام در حال بله گفتنه، یعنی این پیمان پیمانی نیست که گرفته شده و تموم شده، بلکه مدام در جریانه، همین اکنون از ما داره پیمان گرفته میشه و این پیمانی که هم اکنون نزما داره گرفته میشه، ما میتونیم هر بار لبیک بگیم و بگیم بله، چرا تو خدای ما هستی. چیزی که حافظ بارها بهش اشاره میکنه، در سالها دلطلب جام جم از ما میکرد، گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، اون نمیدیدش از دور خدایا میکرد. اونجا این مفهوم اشاره میکنه و الست رو که بارها اشاره میکنه. مولانا چقدر عمیق میگه حلق شهدا اگر بریده شد شربت انوار الهی به اونها داده شد، ولی مرتبه دیگه ای هست که حلق از لا رسته میشه و در بلا و بلی مرده میشه. بس کنه دون همت کوته بنان، کوته بنان کوته پنجه کوته دست، بس کنه دون همت کوته بنان، تا کیت باشد حیات جان بنان، بس کنه ای کسی که همت پست و پایینی داری، دستت کوتاه، تا کی باید زندگی جانت رو از یه قرص نانی بگیری، یعنی از این عالم مادی، تا کی میخوای وابسته این عالم مادی باشی، زان نداری میوه ای مانند بید، کابرو بردی پی نان سپید، مثل بید به خاطر این تو میوه نداری که پی یه نان سپیدی آبروی خودت رو ریختی، یعنی به خاطر این دنیا. گر ندارد صبر زین نان جان حس، کیمیا را گیر و زر گردان تو مس، اگر صبر نداره این جان حسی جسمانی تو از یه نان سپیدی، از یه خواست جسمانی، از این عالم، از دلبستگی به این عالم، برو کیمیا رو پیدا بکن. که کیمیا چه بود؟ اگر به مس میزدی زر میشد در اعتقاد حکما. خب این کیمیا رو برو پیدا کن، به مس وجودت بزن تا زر بشی و طلا بشی. اگر میبینی که جانت نانخاره، جان نانخار که نمیتونه به اسرار برسه. حالا این کیمیا رو کجا پیدا بکنی؟ جامشویی کرد خواهی ای فلان، رو مگردان از محله گازران. گازر پیش از اینم بود، رخت شو. اگر تو میخوای جامت رو بشوری، رو مگردان از محله جامشوران. مگه نمیخوای جامت رو بشوری؟ خب باید بریم محلهی که جامه رو میشورن، جامت رو بدی تا جامت رو بشورن. چطور تو از یه طرف میخوای به انوار برسی، به اسرار برسی، به الله برسی، از طرف دیگه رو میگردانی از کیمیا، از پیر، از اولیاء الله، از انبیا؟ چطور ممکنه؟ پس بعد کیمیا رو پیدا کنی. گرچه نان بشکست مر روزهی تو را، در شکست بند پیچ و برترا. اگرچه نان، یعنی نان جسمانی، یعنی خواست جسمانی، یعنی خوراک این دنیا، روزه تو رو شکسته، یعنی تو خوراک این دنیا رو خوردی، روزت شکسته شده، تو در روزه ای در این دنیا، ما در روزه ایم در این دنیا، همه در روزه ایم. روزه نسبت به چی؟ نسبت به خواست جسمانی. اگر ما بریم سراغ این خواست جسمانی، یعنی نان جسمانی، روزمون میشکنه. اگر این روزمون شکسته، میگه باید بریم پیش شکسته بند، یکی رو پیدا بکنیم که شکسته بندی بکنه تا بتونه این روزه رو دوباره به ما پس بده. چون شکسته بند آمد دست او، پس رفو باشد یقین اشکست او. چون دست اون شکسته بند شکسته بندی بلده، کارش شکسته بندیه، اگر تو بری و بگی دستم شکسته، اگر اون لحظه دستت رو بشکنه دوباره، اون شکستن دست او در حقیقت رفو کردن و درست کردن دست توه. چقدر قشنگ مولانا میگه. یعنی ممکنه تو بری پیش یه ولی خدا، اون بشکنه باز تو رو، ولی اون شکستنش به خاطر درست کردن توه. همینطور که قدیم وقتی میرفتن پیش شکسته بند، وقتی دستشون شکسته میشد یا پاشون شکسته میشد میرفتن، اون اول میزد اون رو میشکست تا بتونه درست اون رو جا بندازه اگه درست شکسته نشده بود. چون شکسته بند آمد دست او، پس رفو باشد یقین اشکست او. گر تو آن را بشکنی گوید بیا، تو درستش کن نداری دست و پا. اگه تو خودت رو دست خودت رو بشکنی، او میگه بیا حالا خودت درستش کن، تو که دیگه دستی نداری که درستش کنی، نیاز داری به یکی که بیاد برات این رو درست کنه. پس شکستن حق او باشد که او، مر شکست گشته را داند رفو. پس اون کسی میتونه بشکنه که میتونه اون چیزی که شکسته رو درمان بکنه. چقدر عمیق و ژرف که در حقیقت اگه خدا داره اون کارو میکنه، اینا از همه از اونجا اومد دیگه، گفت در قهر و لطف خداوند احده. اون کسی میتونه قهر کنه که میتونه لطف کنه. خب لطیف که فقط خداست، پس قهارم فقط خودشه. و اگر پیامبر رفت جنگید، او میتونست درستش کنه، این دنیا رو درست بکنه. تو اگر میبینی جانت به سوی خواست جسمانی این دنیا میل داره، برو سراغ کیمیا، یکی رو پیدا بکن، یه شکسته بند یا روزت شکسته دیگه با نان جسمانی. آن که داند دوخت او داند درید، هرچه را بفروخت نیکوتر خرید. اون کسی که بلده بدوزه، خیاطی بلده، اون میدونه چجوری اون رو ببره و اون رو پاره بکنه، اون جامه رو، که بتونه بهتر بدوزه. هر کسی که نه، ولی اگر اون جامه رو یک نفر دیگه میبرید، میگفتی تو خراب کردی. ولی اون که خیاطه که نه، اون که میدونه که چی کار بکنه. خانه را ویران کند زیر و زبر، پس به یک ساعت کند مأمورتر. خب یکی خانه رو ویران میکنه تا اون رو آبادتر بکنه. گر یکی سر را ببرد از بدن، صد هزاران سر برآرد در زمان. گر یکی سر رو، اگر یه سر رو ببره از بدن، صد هزار سر رو برمیاره. گر نفرمودی قصاصی بر جنات، یا نگفتی فی القصاص آمد حیات. خود کرا زهره بودی تا اوز خد، بر اسیر حکم حق تیغی زند. اگر خدا نگفته بود که بر اینهایی که جنایت میکنن قصاصه، بر این گناهکاران قصاصه، این آیه رو نیاورده بود که در قصاص حیات، ای خردمندان، چه کسی زهره این رو داشت خود کرا زهره بودی تا او زخد بر اسیر حکم حق تیغی زند. چه کسی میتونست بر اسیر حکم خداوند شمشیر بزنه و او رو قصاص بکنه؟ منظور مولانا چیزی عظیمتر از اینه. یعنی منظور مولانا اینه اگر کسی بداند که همه افعال افعال خداست و همه ما اسیر حکم خدا هستیم، اگر کسی جرمی مرتکب شده اون رو هم خدا خواسته که مرتکب بشه، اگر خود خدا نگفته بود که او رو باید قصاص بکنی، چگونه میتونستی او رو قصاص بکنی؟ چون تو که هیچ دلیلی نداشتی که او جرمی کرده، چون فعل او فعل خدا بوده. پس خدا باید میگفت که قصاص بکنی تا همون خدایی که اون فعل رو خلق کرده اعتراضی بر فعل خودش بکنه، یعنی قصاصی، و به وسیله اون قصاص حیات و زندگی رو در جریان قرار بده. خدا اگر اون قصاص رو نمیذاش، اون کسایی که میگفتن همه چیز کار خداست، از اون قصاص ممکن بود سر باز بزنن. زان که داند هر که چشمش را گشود کان کشنده سخره تقدیر بود. هر کسی که بینا باشه، هر کسی که چشمشو باز کنه، میفهمه که همه افعال افعال خداست و همه سخره و رام تقدیر الهی هستن. پس گناهی بر کسی نمیبینه و قصاصی نمیکنه. اگر خداوند نگفته بود که لکم فی القصاص حیاتون، برای شما در قصاص حیاته و زندگیه. هر کرا آن حکم بر سر آمدی، بر سر فرزند هم تیغی زدی. هر کی حکم خدا بر سرش بیاد، ممکنه بر سر فرزند خودش هم شمشیر بزنه. رو بترس و طعن کم زن بر بدان، برو حالا بترس و بر بدان و گناهکاران طعن نزن و بدی اونها رو نگو. پیش دام حکم عجز خود بدان و بدون که تو چقدر عاجز و ناتوانی پیش دام حکم الهی، که اگر خداوند حکم کنه تو بدتر از کار اون رو انجام خواهی داد. پس در این حال که نباید بدی دیگران رو بگی، چون اونها هم در تقدیر و در ید قدرت الهی بوده که اون کار رو انجام دادن، اونها کاری نبودن. در این حال که نباید از اونها بد بگی، در این حال نسبت به اونها باید حکم خدا رو اجرا بکنی. اما اجرای حکم خدا نسبت به اونها به معنای این نیست که از اونها بد بگی و اونها رو سرزنش کنی و طعن و دق بزنی. و چه نگاه ژرفی و چه چارچوب نظریه زیبایی رو مولانا در اینجا مطرح میکنه. اگر همه چیز از آن خداست، اگر همه افعال از آن خداست، تنها کسی که میتونه بر فعل خودش اعتراض بکنه خداست و هیچ کسی نمیتونه به خاطر اون جور بر دیگری طعنه بزنه و فقط میتونه بر اساس حکم خداوند به او پاسخ بده. این بود از این گفتار. امیدوارم که سودمند واقع شده باشه و تا گفتار آینده خدا نگهدار.